رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری ظفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امریکا شبکه‌های عظیم اجتماعی به مثل فیسبوک، اینستاگرام و تویتر دعوت کرد صفحه‌های وابسته به حکومت ایران را ببندند و تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را برقرار کنند. برایان کوک، نماینده ویژه امریکا برای ایران، در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که این رژیم واقعا ریاکار است که دسترسی به اینترنت را قطع می‌کند، ولی عین زمان حکومتش استفاده از همه این شبکه‌های اجتماعی را ادامه می‌دهند. مصاحبه را وزارت امور خارجه آمریکا روز 22 نوامبر در صفحه‌اش در تویتر نشر کرد. برایان کوک در این مصاحبه میگوید: ما با شرکت‌های به مثل فیسبوک، اینستاگرام و تویتر مراجعه می‌کنیم. صفحه‌های رهبری عالی خامنه‌ای، وزیر امور خارجه جواد ظریف و رئیس جمهور روحانی را ببندند و تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت را برای مردم خودشان برقرار نکنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان‌های ناظر گفتند در دو روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان‌های حامی حقوق از جمله اوفی بین‌الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. تأخیر در پرواز هواپیمای خط‌سیر نورسلطان دوشنبه مشکلات حقوقی را برای گروه از مهاجران تاجیک در قزاقستان به وجود آورده است. هواپیمای شرکت اسکات که باید شب 23 نوامبر از پایتخت قزاقستان به دوشنبه پرواز می‌کرد، به سبب‌های فنی نتوانسته است پرواز کند. عبدالله، یکی از مسافران، روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت: به سبب تأخیر شرکت اسکات آنها را به مهمانخانه برد، اما مهاجرانی که 3 ماه در قزاقستان بودند و که بیشتر از این ماندن در کشور داشتند، مجبور شدند در فرودگاه شبشان را روز کنند. در عموم 40 مسافر منتظر پرواز هواپیما بودند. در صحبت تلفنی با رادیو آزادی نماینده شرکت اسکات گفت تأخیر در بازگشت هواپیما از دوشنبه سبب تأخیر در پرواز شده است. او افزود مشکلاتی در هواپیما وجود ندارد و برای تأخیر از مسافران عذر می‌پرسیم. قسمی از مسافرانی که از نورسلطان به دوشنبه پرواز می‌کردند، مهاجران کاری روسی هستند و راه را برای ارزان بودنش انتخاب کردند. شرکت اسکات یکی از شرکت‌های خردی هواپیمایی قزاقستان است و هفته‌ای تا 3 مرتبه از قزاقستان به تاجیکستان پرواز انجام می‌دهد. ماموران امنیتی در جنوب عراق با تیراندازی به سوی تظاهرگران دست کم 5 نفری آنها را کشته و دهاتن دیگر را مجروح کردند. ماموران پلیس و طبیبان گفتند که روز 24 نوامبر در نتیجه تیراندازی در شهر ام قصر در نزدیکی شهر بصره 2 نفر به هلاکت رسیدند و 70 تن دیگر زخم برداشتند. شب گذشته تظاهرگران در نزد 3 پل شهر جمع آمدند و ماموران امنیتی برای پراکنده کردن آنها تیر انداخته و از گاز اشکاور استفاده بردند. ام قصر یکی از شهرهای بندری و بزرگ عراق است که مواد غذایی زیاد به آن وارد می شود. در نمایش اعتراضی که ماه اکتبر در عراق سر زد، تا کنون 330 نفر کشته شدند. مردم از رشوه‌خوری زیاد و امکانات کم برای کار و زندگی در این کشوری غنی از نفت و گاز اعتراض دارند. کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور غربگرای رومانی، ظاهرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود. در انتخابات روز 24 نوامبر او با ویاریچا دانچیلا نامزد چپگرای رقابت داشت که تا ماه گذشته نخست وزیر بود. حکومت او به سبب مبارزه ناکافی با فساد و رشوه‌خوری و دیگر مشکلات از هم پاشید. دور دوم ریاست جمهوری کلاوس یوهانیس امکان می دهد رومانی دیگر بار به سمت همگرایی با اروپا حرکت کند. در چند سال گذشته حکومتداری چپگرایان در کشور با فسادکاری گسترده و حمله سراسری به نظام دادگاهی آلوده بود. کلاوس یوهانیس 60 ساله، آموزگار سابق فیزیکا و رئیس سابق شهر سیبیو است. در 4 ساعت اولی رای دهی 11% بیشتر از 18 میلیون نفر مردم دارای حق رای در انتخابات شرکت کردند و در مقایسه به دور اول فعال‌تر بودند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد وکیلان پارلمان را درباره بیشتر کردن صف زنان منصبدار رد کرده است. فعلا در تاجیکستان تقریبا 19 هزار خدمتچی دولتی هستند و از این حساب 24% زنانند. وکیلان هنگام اصلاح قانون درباره خدمت دولتی پیشنهاد کردند که این رقم تا 40% بالا برده شود. نمایندگان حکومت گفتند مسئله قبول زنان به کار در اداره های دولتی در قانون های دیگر حل شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزیر از 21 عضو حکومت تاجیکستان یک زن در مقام وزیر مهنت و مهاجرت کار میکند. مقام رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت، رئیس کمیته زنان و زبان و رهبری بعضی از شهر و ناحیه ها نیز به زنان اختصاص یافته است، ولی نمایندگان جنسی لطیف اکثرا در وزارت کمیته ها و بانک ها نقش دوم و سوم را اجرا میکنند. از 63 کرسی پارلمان 12 کرسی را زنان در اختیار دارند. ناظران امور باور دارند که تقسیم وظیفه ها به زنان اساسا انتخابی و حساب شده و به خاطر رعایت برابری جنسی و حقوق زنان است، چیزی که سازمان و کشورهای غربی هنگام ارائه کمک ها به نظر می گیرند. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمانی تاجیکستان هفته گذشته تغییرات به قانون درباره خدمت دولتی را قبول کرد. اصلاحات نو بیشتر املایی بودند، چون به گفته وکیلان حکومت پیشنهاد اساسی آنها را نپذیرفت. ابراهیم عبداللهزاده وکیل مجلس نمایندگان و یک از مؤلفان طرح روز 22 نوامبر بر رده آزادی گفت پیشنهاد وکیلان در نظر داشت که در 3 سال آینده شماره خدمتچیان دولتی از حساب زنان به 40% رسانده شود. عبداللهزاده گفت
طبق آن تا سال 2022 زیاد گشتن شماره زنها در بین خدمتچیان دولتی تا 40% و در بین رهبران تا 30% در نظر داشته شده است. انا مینویا همیشه به حساب گرفته استاده، همین قانون به طلبات قانون به همین یعنی تغییرات وارد کرده شده. گفت
قانونگذاری تاجیکستان مشخص نگفته است که چه تعداد از خدمتچیان دولتی باید زنان باشند. مسئولان آژانسی خدمت دولتی میگویند قانون اساسی کشور حقوق زن و مرد را برای کار در اداره های دولتی برابر معین کرده است. عین زمان به گفته آنها برای جلب بیشتر زنان به خدمت دولتی امتیازهای معین کردند. یک مسئول بخش حقوق آژانسی خدمت دولتی به ذکر نامش روز 21 نوامبر گفت هنگام قبول به اداره های دولتی به زنان برتری می دهند. به گفته او در صورتی که زن بار اول به خدمت دولتی وارد می شود و در آزمون اشتراک می کند، نسبت به دیگر رقیبانش 3 خالی علاوه گید می گیرد. تحلیلگران می گویند سیاست حکومت درباره بانوان و جلب آنها به کارهای دولتی و مسائل برابری جنسی باید بازنگری شود. در عکس حال ادعای راهگشایی برای رشد بانوان در سطح شعار می ماند که همه سال تکرار می شود ولی حاصله به بار نمی آورد. برخی از زنان از قاعده های نانوشته در جامعه تاجیکستان نیز صحبت می کنند که برای منصبدار شدن آنها مانع می گذاشته است. در خانه نشستن و به تربیه فرزند مشغول شدن به گفته منیره عنایتوا وزیر پیشین معارف تاجیکستان از چنین قانون های نانوشته است. عنایتوا در مقام وزیر معارف تاجیکستان 6 سال کار کرده است. او افزود
انا هستن یا خیر سرورای اویلا روزی نیستن که زناشان در این صفحه کار کنن. غیر از اون یا خیر عقیده های فرهنگی هم هستن که زن باید فقط تعلیم و تربیه کودکوش که مشغول هستند و کار جمعیتی جلب کرده نشود.
بنا به حساب‌های 3 سال پیش تقریبا 50% اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و حالا بخش اساسی زندگی نیز به دوش آنها افتاده است. اکثر مردان خانواده برای کار در روسیه و کشورهای دیگر قرار دارند و ماه‌ها و بعضن سال‌ها دور از زن و فرزند به سر می‌برند. در چنین شرایط بعضن در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات این مسئله نیز دامن زده می‌شود که باید زنان در مقامی خیلی بالا جای داشته باشند تا توانند از حقوق یکدیگر حمایت کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دعا
دادگاهی ناحیه اسماعیلی سومونی شهر دوشنبه طاووس خوشقدموا و بختیار اربابوف دو مسئول شرکت گردونه را با گناه فریب 10 نفر و از خود کردن 90,000 دلار آنها 8 سال زندانی کرده است. حال حاضر دو نماینده دیگر شرکت گردونه که یکی از شهروند جمهوری چک است در جستجوی بین‌المللی قرار دارند. به قول مقامات مسئولین گردونه وعده کرده بودند که کارجویان را در شرکت ماشین‌براری اشکودای جمهوری چک 2 سال با جای کار تامین می‌کنند، ولی بعد از گرفتن حق خدمت و خرج سفر نه تنها با جای کار تامین نکردند بلکه پولشان را برنگرداندند. نزدیکان محکوم شده ها به بی‌گناهی آنها پافشاری دارند و بازبینی حکم را طلب کردند. برخی از افراد فریب خورده میگویند هدف آنها از شکایت بازپس گرفتن پول های به شرکت داده اشون بود، چیزی که به آن سخت نیاز دارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. حکم دادگاه نسبت به طاووس خوشقدموا و بختیار اربابوف در اخیر ماه اکتبر امسال صادر شده، جزئیات آن 21 نوامبر به رادیوی آزادی معلوم شد. بر اساس قانون عفو، مهلت جزای آنها 2 سال کم گردیده است. در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به رادیوی آزادی گفتند وکیلان مدافع عیبدار شونده ها از روی حکم شکایت کرده بازبینی آن را طلب کردند. زایرشاه یونسوف یکی از 10 نفر است که میگوید با گذشت 10 ماه هنوز نتوانسته است پول به شرکت داده اش را پورا بگیرد. او میگوید با وعده ای کورو معاش بلند و شرایطی بهتر در جمهوری چک باور کرده به شرکت گردونه 1300 دلار داده بود.
در اونجا صورت ها هست، جای خوب جای کور هم باشه، هوار دیده با ای گپاشو با باور کردیم. هوایدا معاش ای 260 یورو هست، جای خوب خوردن به پول بود.
یونسوف میگوید با امیدی دریافت کار خوب در اروپا از دیگران قرض گرفته بود و تا هنوز نتوانسته است اون رو برگرداند.
این من زیاد ساختم 2000 دلار برای اینکه هم راه پلی که در رفتیم، هر روز میرفتیم میومدیم، خیلی از خود بسیار با کار نکدیم. این های چیز نومسو میرین، این های ماه میرین، ما کار نکدیم.
افرادی که به مثل زایرشاه یونسوف خود را جبر دیده می شمارند بیش از 200 نفر بودند. اما وکیل مدافع مسئولین شرکت گردونه گفت در پرونده شکایتی 34 نفر ثبت شده است. نزدیکان طاووس خوشقدموا و یکی از دو مسئول شرکت گردونه که حالا به زندان محکوم شده است به بی‌گناهی او تاکید دارند. آنها میگویند خوشقدموا یگان کاری غیرقانونی نکرده است و او تا آخر باور داشته است که کارجویان با کار در چکیه تامین میشوند. گلهیزو اشوربک و مادری طاووس روزی 21 نوامبر گفت با وجود آنکه دخترش خود را گناهکار نمیداند، تلاش کرده است 30% مبلغ ساکنان را برگرداند.
بله، فرزند من قلاب نیست دخترم، فرزند من یک دختر تاز زای مهربان کارچلان است. از کارچلانی او استفاده برده او را سرمصائب کردن در فرمای گردون. انا خطای دختر من همین بود که باور کرد. البته وقتی که اول وقتی است که آدمان کار نمییابند، وقتی کم سرمصائب کار کرد و باید روبرش گوش میکرد، هم خیلی می در بین اونو شوهرش که گودکای پرتافت و گور اختراف رستم و طاهر نام دارد.
طاووس خوشقدموا و مادری 4 فرزندی نابالغ بوده است. کودکان او را به پیوندانش تقسیم کردند. فیروزه خواهری طاووس در صحبت به رادیوی آزادی گفت
زندگی خود ما نداریم، شوهروی ما اجازت نمیتیم. اینا را تیت کردم و اگر کودکستان ها در و دیدام ها در سپاریم خیلی اینا بول میشن. اینا نمیتوانن، اینا میشکنن، اینا مدار میخواهند.
شرکت گردونه به گفته وکیل مدافع مسئولین آن با اجازتنامه اداره مهاجرت تاجیکستان کار میکرده است و این هم باور کارجویان را برای دریافت کار در چخیه بیشتر کرده است. جلب 10 نفر برای کار در چخیه در حال است که به تاکید افراد آگاه پیدا کردن جای کار قانونی در جمهوری چخ جریان ساده و آسان نیست. جامعه شناسان میگویند بیکاری از حد زیاد در کشور و معاش کم در کارخانه های داخلی ساکنان را به کار و معاش مناسب در خارج امیدوار کرده است و وسوسه در اروپا یا کشورهای دیگری پیشرفته بعضن آنها را به دام می‌افتاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با وکیلان مجلس نمایندگان در اجلاس روز 22 نوامبر طرح بودجه تاجیکستان برای سال 2023 را قبول کردند. درآمد بودجه تاجیکستان برای سال آینده 26 میلیارد و 100 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار و بخش خراجات 26 و 14 میلیارد سومانی معین شد. این در حالی است که دخل و خرج بودجه دولت تاجیکستان با جزئیاتش نشر نمی شود و دسترسی آمن نیست. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت بخش درآمد بودجه کشور در سال 2020 نسبت به سال 2019 تقریبا 10% بیشتر معین شده است. او گفت
کسر بودجه دولتی برای سال 2020 در حجم 0.4% مجموع محصول داخلی یا برابر به 349.5 میلیون سومانی پیشبینی گردیده است و در مقایسه با بودجه سال جاری آن 41.6 میلیون سومانی کم می باشد. منبع‌های پوشاندن کسر بودجه از حساب درآمد از خصوصی‌گردانی و استفاده مالکیت دولتی در حجم 25 میلیون سومانی، درآمد از فروش وکسل‌های خزینه‌داری در حجم 100 میلیون سومانی، مبلغ‌های آزاد بودجه جمهوری و محلی در حجم 43.9 میلیون سومانی، قرض و گرانت‌های سودمندهای بین‌المللی 150 میلیون سومانی و صرفه مبلغ‌ها از برگزاری آزمون‌های خرید 30.6 میلیون سومانی پیش‌بینی شده است.
در این راستا شکرجان ظهورف رئیس پارلمان گفت که بنابر نتیجه های 9 ماهی امسال درآمد بودجه از حساب انداز اجرا نشده است و در بودجه سال آینده نقشه درآمد از انداز باز هم بیشتر معین شده است. وی از مسئولان کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره های دولتی پرسید که بودجه سال آینده را چگونه اجرا خواهند کرد.
انداز روزی زیاد شده 11.7 میلیارد 9 ماه اجرا نشد از طرف شما. او سال دیگر با 11.7 میلیارد زیاد جمع آوری کردن در کارکو. همین هم من به هوش شما حساب کتاب کردین که از گجو باز 11.7 میلیارد دیگر زیادتر.
در اجلاسیه رئیس کمیته انداز حضور نداشت و معاون او به این سوالها پاسخی روشن نداد. در ادامه ظهورف از وضع ناگوار صاحب کاران و سرباره زیادی انداز نیز ابراز نگرانی کرد. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان بودجه کشور در سال آینده هم خصلت اجتماعی دارد و بخش بزرگ خراجات آن به ساحه اجتماعی روانه می شود. با تاکید وزیر مالیه خراجات همه ساحه های کشور نسبت به بودجه امسال بیشتر شده است، اما باز هم بیش از همه به ساحه معارف مبلغ روانه می شود. برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن به گفته وزیر مالیه سال آینده از بودجه 2.1 میلیارد سومانی. بودجه سال 2020 به فرق از سال گذشته بنابر برگزاری دو مرکه سیاسی انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی بند خراجات علاوگی دارد. به گفته وزیر مالیه از بودجه سال 2019 نیز برای آمادگی به انتخابات کمی مبلغ پیش بینی شده بود و در بودجه سال 2020 برای گذراندن دو انتخابات بیش از 30 میلیون سومانی جدا شده است. وکیلان مجلس نمایندگان طرح بودجه سال 2020 را که حکومت تاجیکستان تهیه و تصدیق کرده است به یگان تغییر جانبداری و تصویب نمودند.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاودانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاودانه. گل ما زندگی مال من و تو، زنده هم به خاطر بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو. گل ما زندگی عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد مال من و تو. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطر بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گل من زندگی عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد مال من و تو.
از اول به وفا نبودم، دمه از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. از اول به وفا نبودم، دمه از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. گلی من زیدگی مالی من تو، من تو، من تو، گلی من زیدگی مالی من تو، من تو، من تو، گلی من زیدگی مالی من تو. زندم با خاطری بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیدود عزیزم چی میشد مالی من تو. گلی من زیدگی مالی من تو، زندم با خاطری بودن تو، اگر عاشقی در دنیا نمیدود عزیزم چی میشد مالی من تو.
هر روز در تاجیکستان 34 خانواده ویران می شود. دخالت جانب سیوم زوروری خانوادگی، وضع اقتصادی، طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی از عامل های اصلی از هم پاشی خانواده ها گفته می شود. فعالان خانه ویرانی ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. فرزانه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه بعد جدا شدن از شوهر با یک فرزند در خانه پیوندان به سر می برد و می گوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیله اش مناسبت بعد والدین همسرش بود. فرزانه می گوید امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه والدین شوهرش او را دوباره خونه خود میبرد، ولی به جای خبری خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که اویلا باید از هم پاشد.
وقتی که فرزندم تولد میکنم خشونت خانواده اونو زیادتر میشه. هرچند که من از اونو پرسون میشدم که سبب در چیست، با تنهای شوهرم رو هر خیل گپای دروغ میگفتن. حتی جایش میشد که شوهرم یامن میگفت وزیر با من دیگر خیل گپ گفتن و تو بیداری کار کردستی.
فرزانه به حکم دادگاه باید در خانه همکنون سابق شوهر مسکن میشد، ولی همراه با پسر یگانه همگی دو ساعت در آنجا ماند و از ترس و تهدید خانواده شوهر این مکان را ترک کرد. این زنی جوان بعد از این تصمیم گرفت زندگیش را خودش بسازد. حالا در کارگاه به حیث حروفچین فعالیت دارد و روزگاری خود و یک پسرش را تامین میکند. اما علم‌آور برای او این است که شوهرش حتی به پسر یک سالش رحم نکرد و آنها را از در بیرون کرد. بر اساس امور رسمی هر روز در تاجیکستان خانواده 34 زن مثل زندگی فرزانه از هم پاش میخورد. هر روز همین تعداد زن به شوهر و ده ها کودک یتیم میشوند. مقامات تاجیکی درباره افزایش میزان طلاق‌ها در تاجیکستان خبر دادند. میگویند نظر به سال 2018 چنین حادثه‌ها حدود 11% افزایش یافته است. با دخالت جانب سیوم، زورآوری خانوادگی، وضع اقتصادی، مدت طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی در 9 ماه بیش از 9000 اویله را ویران کرده است. مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزانان و اویله میگوید علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های اویله ها شده است. و باور این مسئول نهاد کاربوزانان، بیشتر مردان برای دریافت شهروندی کشور روسیه عقد نکاح رسمی خود را در کشور بیکار میکنند، چون که اگر آنها در تاجیکستان عقد نکاح رسمی داشته باشند شهروندی روسیه را به دست آورده نمیتوانند.
هنگامی که عقد نکاح رسما بیکار میشود آنگاه کمی مشکلی پیش میآید. در اینجا مساله سری تقسیم مال و ملک به یعنی که به وجود میآید و هنگامی که نکاح رسمی نباشد همون زن به سود مراجعه کرده نمیتواند، یعنی محدود مینماید حقوق او را.
هر سال از تاجیکستان 1000 نفر با روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسری روس می گیرند و به زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کارشناسان یک علت دیگر افزایش چنین مواردی از همپاشی اویله ها را آماده نبودن زن و شوهر جوان به زندگی مشترک و اکثر وقت یک دیگر را خوب ندانستن آنها می دانند. روانشناسان هم بر این اندیشند که ندانستن همسر آینده خود، بی تجربگی و ترس از زندگی مستقل، همچنین وجود خلاپای شخ شده سبب های اصلی از همپاشی اویله ها در جامعه تاجیک می گردد. از سوی دیگر آنها بر این نظرند که زن در منزل شوهر همیشه بیگانه می ماند و هیچگاه دختری خانه شدن نمی تواند. روانشناس برنودا دبایوا که با این گروه زنان سر و کار دارد می گوید بعد از ویران شوی خانواده ها زنان در برابر ده ها مشکل میانی مردم انگشت نما می شوند که پیش از همه بر روانی آنها تاثیر منفی می گذارد.
زن های ما بسیار مشکلی ها دارند. مشکلی های روانی آنها بی نهایت و از بین میباشد. مشکلی آنها اساسا در اویله، در اویله است. از طرف شوهر، از طرف خشتومان، از طرف قیسینگیل، از همین طرف ها بسیار از طرف روانی و آن عذاب میکشند.
ایده از صاحب نظران میگویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کل زنان دوچند میافزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از ویرانشوی اویله و ناداری روبرو شده وضع زندگیشان ضعیف میگردد. قانون اساسی تاجیکستان اویله را اساسی دولت اعتراف کرده است. دو ماده سر قانون هم به مادر، کودک و اویله بخشیده میشود. اما تا کجا دولت شعار خود را که از اویله حمایت میکند عملی مینماید؟ مدینه توشوه مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان در پاسخ به این سوال میگوید برنامه های زیاده را عملی میکنند تا از حقوق زنان طلاق دیده حمایت شود. تلاش هایی که حامیان حقوق ناکافی میدانند و این موضوع را پیچیده میشمارند و میگویند تنها در صورت وارد نمودن تغییرات اضافه ها به کدکس منزل و کدکس اویله میتوان به حل بهتری آن موفق شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تا انجام موسم سربازگیری برای ارتش تاجیکستان 10 روز دیگر مانده، اما ساکنان شکایت دارند که مقامات شبانگاه همچنان به افرادی که شکار جوانان یا به اصطلاح ابلوه اقدام میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ولی مقامات وجود داشتن سرباز شکار یا به اصطلاح ابلوه را رد میکنند. جمشید رحیمو یک ساکن شهر کلوب چهارشنبه 20 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تقریبا ساعت 19 شب 19 نوامبر زمانی که در محله چرمگران پایان با یکی از نزدیکانش سوی مغازه رهسپار بود، چهار نفر آنها را بازداشت و تلاش کردند به ماشین سوار کنند. رحیمو میگوید بعد آمدن یکی از نزدیکانش و جمع شدن آدمان آنها را رها کردند.
اونم مرا کشته بردک بچی را به پیش ماشین شونا، بعد یک کاپیتان دیگه بودک ای به اخلو شما وجاتتون نشون میتین گفت اون که پای قبه گفت دشمن کرده گلا خیلی چون سخنوی گفت که به زبان اوردن غیر امکانای
گفت جمشید رحیمو. اما در روزهای اخیر موسم سربازگیری این اولین شکایت است که در کلوب از ساکنان شنیده می شود که مقامات شبانگاه برای اجرای نقشه به سرباز شکار دست میزنند. در یک هفته اخیر 10 شکایت به رادیو آزادی از نوحیه های فرخور، همدانی، مومین‌آباد و واسه رسیده است که طبق این نامه ها مقامات مجبوراً وارد خانه های مردم شده و فرزندانشان را میگیرند و به خدمت سربازی میفرستند. با گفته ساکنان مقامات پروایی ندارند که فرزندی آنها بیمار است یا معیوب، مجبوراً با خود میبرند. یکی از آنها خانواده امام میسایو است که نوار فرزند بیمارش در شبکه های اجتماعی منتشر شده و واکنش های مختلف از جمله تقاضای استعفا وزیر دفاع منجر شده بود. پدری سوربون میسایو در صحبت به رادیو آزادی گفت که فرزندش چند پیش از روسیه بیمار آمد و او را تبابت میکردند. میسایو میگوید که یک پسر دیگرش خدمت را به آخر رسانده به خانه آمده بود و آنها در بازار قرار داشتند که خبر رسید پسر بیمارش را از خانه را برده اند. میسایو گفت وضعیت پسرش قبلا رو به بهبود بود، ولی حالا بیماریش اوج گرفته است.
وقتی که ما را تلفن کردن در بازار بودم، تلفن کردم خیلی ابلوای اومدو آنیا چهار تا ماشین در خونه بود، پنج ماشین شاید ماشین جماعت تبدی آواز بود. ما شش مومی بودم، ما توبت کلگیم پلیسی ما گو ما فروختم بز ما فروختم ما یعنی هیل در پشت شخ کلگیم بین قام نتنه بچه هم خیلی ایش ناخلی
گفت. او خانواده میسایو تنها خانواده نیست که فرزندی بیمارش را سرباز شکار میکنند. تاوسبی رجبوه مادر نور محمد رحیمزاده 22 ساله هنگامی صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش یک پای کوتاه و میونی شکسته داشت، ولی در دوشنبه او را از راه دور گرفت به خدمت بردند. این مادر میگوید پارسال پسرش به دست ماموران دولتی افتاده تا کمیسریت ولایتی که در شهر باختر قرار دارد رفته بود. او میگوید بعد معاینه پزشکی جوابش داده بودند، ولی این بار به بیماریش توجه نکرده به خدمت بردند.
دختر نوزی خرمان تپک جای امجا بردن، امجا 10 روز این بچه مرا من کدن. خد در حقیقت دختر رو دیدن که بچه بیموره مزش نیست، جوابش دادن. جوابش دادن ام خوغاز ورقه ام دختر در دستش ندادن. او اردن در می وینکامت یمی کلوب موندن. گفتن که خی شما بعد قطی و چه تای خد تای بیو بگی. چم بوری که رفت بچه هم گفت که چه خی مرا نموندن ندادن و میره خدت برا.
گفت تاوس بی زمنان فرستاندن مجبوری جوانان به ارتش در زبان مردم با نام ابلوه یا سرباز شکار مشهور است، ولی امسال نسبت به سالهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیادی نشر شد که در آن ساکنان ادعا کردند نزدیکانشان را مجبوری به ارتش برده‌اند. مقامات پیوسته وجودی ابلوه را رد می‌کند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که به اطلاع وزارت دفاع نقشه سربازگیری به ارتش زیاده از 95% در سراسر کشور، 90% ولایت ختلان، 98% ولایت سوخت و 93% در نوحه های تابع مرکز اجرا شده است. با گفته مقامات این معرکه در مقایسه به سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان مستقل که مسئله جلب جوانان به ارتش را پیوسته نظارت میکنند میگویند نظر به سالهای پیش شکایت و نگرانی های بیشتر در موسم های سربازگیری امسال به مشاهده رسیده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
آزادی از انداز به خاطر استحصال میکرافتوبوس، مجلس نمایندگان شرکت اوستوب گروه را از انداز از فایده و انداز از ارزش اضافه شده آزاد کرد. بارش ششم در سال روان، نرخ یارد در تاجیکستان باز بالا رفت و تاجران میگویند سبب گرانی قیمت گندم در قزاقستان است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه که همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش در جواب به مقاله انتقادی هفته‌نامه ازیافلوس اعتراف کرده است که در کشور دائم کمبود اسعار خارجی جای دارد. سبب کمبود اسعار خارجی را بانک ملی به زیاد بودن واردات نسبت به صادرات ارزیابی کرده است. در این زمینه بانک ملی گفته است در 8 ماهی سال 2019 هم میزان واردات نسبت به صادرات 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بیشتر بود. بانک ملی گفته است تاجیکستان برای خرید محصولات از خارجه هر سال به حساب میانه به بیش از 265 میلیون دلار از اسعار خارجی نیاز دارد. به اطلاع مسئولان بانک ملی، شرکت های فروش سوزشواری از خریداران اصلی اسعار خارجی هستند. بانک ملی برای مثال گفته است بانک و تشکیلات قرضی تنها در 8 ماه امسال به شرکت گازپروم نفت تاجیکستان بیش از 110 میلیون دلار اسعار خارجی فروختند. با نظرداشت آن که گازپروم نفت تاجیکستان به شرکت گازپروم روسیه تعلق دارد، بانک ملی پرسیده است چرا این شرکت با روبل روسی مواد سوخت را از روسیه خریدن نمیتواند. چند پیش رسانه های تاجیکستان گزارش داده بودند که در صورت حساب های گازپروم نفت تاجیکستان مقدار زیاد پول سامانی جمع شده است و شرکت نمیتواند در بانک های تاجیکستان آن را تبدیل کند. برنامه پیشگیری از فربهی و تشکل غذای سالم برای سالهای 2019 و 2024 در تاجیکستان قبول شد. پیش از قبول برنامه مسئله وزن برزیاد ساکنان در جلسه حکومت بررسی شد و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نسیم عالمزاده گفت موضوع مذکور به توجه نیاز دارد. پژوهش وزارت تندرستی تاجیکستان نشان داده است که 17% اهالی کشور وزن زیاد دارند و بیش از 11% دیگر از فربهی رنج میکشند و جز این آشکار شده است که 5% کودکان سنی مکتبی نیز وزن زیاد داشتند. این در حالی است که سازمان بین المللی تندرستی میگوید تاجیکستانی ها نسبت به ساکنان کشورهای دیگر شوروی سابق کمتر از فربهی رنج میکشند. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذایی در سال 2016 تاجیکستان را گرسنه‌ترین کشور شوروی پیشین عنوان کرد. به اطلاع این سوتی مذکور نزدیک به 33% اهالی تاجیکستان از کم غذایی رنج میکشند. وزارت تندرستی تاجیکستان به این نظر است که ساکنان بیشتر محصولات خمیری و شیرینی میخورند. محصولات خمیری قسمت اساسی خوراک ساکنان را تشکیل میدهد. قرقیزستان طی سالهای استقلال خود از شریکانش در حجم بیش از 10 میلیارد دلار کمک گرفته است. با گفته دانیار امانعلیف، سردار شعبه رشد استراتژی اقتصاد و مالیه دستگاه پرزیدنت قرقیزستان، مبلغ مذکور به ساحه های اقتصادی از جمله نقلیات، انرژی، آبیاری، تندرستی، معارف و حالت های اضطراری و محیط زیست جدا شده است. روز 19 نوامبر در شهر بیشکک نشست سرمایه‌گذاری تیزانیدن اصلاحات برای رشد با استوار با شرکت نمایندگان 25 سازمان بین‌المللی برگزار شد. اشتراکداران مسئله های رشد منطقه ها، فضای سرمایه‌گذاری، رشد سرمایه انسانی، اداره منابع آبی، محیط زیست و حالت های فوق‌العاده را بررسی کردند. و حکومت ازبکستان امسال همچون جبران خرج نان و آرد به خانواده های کم بضاعت بیش از 60 هزار دلار جدا کرده است. در خبری حکومت آن کشور آمده است که بعد بیکارسازی نظارت قیمت نان، حجم جبرانی که به خانواده های کم بزاد پرداخت می شد از 1 اکتبر از 2.3 دلار به 5 دلار در ماه بالا برده شد و جز این شماره کسانی که حق دریافت جبران پولی را دارند از 9 به 11 گروه رسید. در مجموع 2 میلیون ساکن ازبکستان همچنین جبران پولی یا کمک پولی را در حال حاضر دریافت می کنند. به اطلاع بنیاد نفقه، در آن کشور پایگاه یگانه دریافت کنندگان نفقه و کمک پولی ها وجود دارد که به طور خود گیرندگان کمک را معین می کند. ساکنان چنین کمک را از بانک خلقی دریافت می کنند.
اخبار اقتصادی هفته را همکارم کیومرسی عطا تقدیم شما نمود. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پارلمان تاجیکستان شرکت اویستا گروه و کارشریک ترکیه را که قرار است در شهر دوشنبه 5 نمودی نقلات مسافربر استحصال کند، از انداز از فایده و از انداز از ارزش اضافه شده آزاد نمود. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در اجلاس اخیر روز 17 نوامبر از طرح سازشنامه میان حکومت تاجیکستان، شرکت اویستا گروه و شرکت ترکی اولاشیم ویدس تجارت انانیم شرکتی جانبداری کرد. ظفرجان برهانزاده مدیر شرکت اویستا گروه در حضور وکیلان مجلس نمایندگان گفت شرکت سه نوع میکرو اوتوبوس ها را آماده کرده ایستاده است که به طور سنجشی در خسیرهای شهر دوشنبه به مسافربری مشغول خواهند شد. برهانزاده گفت نقشه دارند استحصال 5 نمودی نقلات مسافربری دیگر را نیز راه‌اندازی کنند. با گفته او اویستا گروه حالا یک نوع این میکرو اوتوبوس ها را تولید کرده به اختیار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه گذاشتند که در پایتخت به خدمت رسانی و ساکنان مشغول است. در مرحله دوم استحصال اوتوبوس های درازیشان 8.5 متر به نقشه گرفته شده است که آن ماه دکبر سال جاری یا بیا ینوری 2020 آغاز می شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان از مدیر شرکت اویستا گروه سوال کرد که از استحصال اوتوبوس ها به بودجه دولت چقدر درآمد وارد می شود. برهانزاده در پاسخ گفت که در جمهوری استحصال شدن اوتوبوس ها ارزان تر بوده، جای های کاری نو پیش از همه مهیا می شوند. او دلیل پیش آورد که ارزش چنین اوتوبوس ها در خود ترکیه به 132 هزار یورو می رسد، اما در داخل جمهوری این میکرو اوتوبوس ها با قیمت 110-115 هزار یورو تولید می شوند. شرکت اویستا گروه سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر شده در شهر دوشنبه چندین طرحهای عظیم را راه اندازی کرده است. از جمله سال گذشته این شرکت طرح سیتی کارد را راه اندازی کرد که پرداخت غیر نقدی راهگیرا را در نقلات پایتخت در نظر دارد. کارشناسان میگویند مالکان شرکت اویستا گروه با افراد بلندپایه در حکومت تاجیکستان نزدیک هستند و از این رو امتیازهای زیادی از دولت میگیرند. از تابستان سال 2018 این جانب در مسافربرهای برخی از خطسرهای دوشنبه پرداخت نقدی منع شده، مسافران به نظام الکترونی پرداختهای راهگیرا گذاشتند. این نظام در همکاری میان شرکت اویستا گروه و حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شد. طرح سیتی کارت با مبلغ بیش از 3 میلیون دلار سرمایه اویستا گروه در مهلت 5 سال یعنی تا 2023 باید عملی شود. ناظران امور میگویند مالکان شرکت اویستا گروپ با منصبداران بلندپایه در حکومت تاجیکستان نزدیکند. از این رو این شرکت از امتیازهای از حکومت تاجیکستان برخوردار می شود. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در بازارهای تاجیکستان نرخ آرد تقریباً 20% بالا رفته است. ساکنان کشور عادتاً دسترخوان خود را به نان تصور کردن نمی توانند. بناهن کمترین تغییرات در نرخ آرد شکایت آنها را در پی دارد. در یک سال اخیر بار ششم است که آرد گران می شود. مقامات رسمی بارها تاکید نمودند که عاملهای بیرونی و داخلی سبب افزایش قیمت ها می گردد. این بار باد قیمتی از کجا می وزد؟ از گزارش افسانه اکابر شما می شنویم.
اخیراً قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی در حدود شهر دوشنبه 40 تا 50 سومانی افزوده به مرز 220 سومانی رسیده است. افزایش یک باره قیمت آرد موج ناراضیگی ساکنان را به بار آورده است، زیرا آرد از محصولات نیاز هر روزه مردم است و گرانشوی آن ضربه به جیب خانواده ها زده است. گلسنم رستم و یکی از خریداران در بازار شهر دوشنبه میگوید:
پشترک 187 سومده می گرفتیم. خیلی شد 220 سومده شده گه. دیگه کردن از قین دشته. طرف داریم که ارزان تر شد. نشد.
فکر کنم نشد ارد ارزون کردم.
گران شوی قیمت ارد گندمی دکانهای نانپزی را نیز به مشکل روبرو کرده است. درآمد از نان فروشی به مراتب کاهش یافته و نانپزها راههای نوی مطابق شدن به قیمت نوی ارد را جستجو دارند. عبدالعزیز اسکرعلیف نانپزی یک دکان نانپزی میگوید:
این کلینتوم یه جلب میکنه چی با نان مایده شده؟ خیلی قیمت ارد چی کنیم؟ نمیشه ایلوج نیز دیگه. این همی جده آزی همی کلینت گم نشه و گفتم او بیت کدی نبینیم هم گفتم این سولیگر همی جده استودگی هم که کلینت ها گم نشه.
مقامات خدمات ضد انحصاری افزایش به یک باره قیمت ارد و گندم را در تاجیکستان تایید کردند و میگویند دلیل آن مربوط به عامل واردات است. دلشاد مظفرزاده معاون اول سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گفت:
تقریبا در یک سال از 700 تا 1 میلیون تن گندمی که از جمهوری قزاقستان وارد می شود و در جمهوری تاجیکستان کارکرد می شود با ارد تبدیل داده می شود، یعنی نرخی ارد تحت تاثیری نرخی گندم در جمهوری قزاقستان می باشد. نسبت به سال گذشته نرخی گندم در جمهوری قزاقستان بیش از 20% افزایش یافت و سبب گران شدن این نرخ گندم در قزاقستان نیست، این با سبب های طبیعی دارد. در موسم غنوچین گندم شرایط باد و هوا با هم حجمی استحصال و هم با صفت نوکی گندم تاثیر خودش را رساند.
مقامات اداره ذخیره های دولتی به خاطر پست کردن شدت بالا روی قیمت ارد و گندم محصولات ذخیروی خود را با قیمت های پایین تر از بازار آزاد به فروش آورده است. دلشاد مظفرزاده افزود:
در بازار به غیر از سوبیکت هایی که با کارکرد استحصال ارد وای دارند مشغول هستند، اینچنین دیگر کارخانه ها از طرفی حکومت جمهوری تاجیکستان برای به اعتیاد دل در آوردن نرخ وابسته گردن. مثلا اگنتی ذخیره های مدین از حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی استحصال خرید ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه شهر دوشنبه، اینها به واسطه ارد و گندم وارد میکنند، کارکرد میکنند و در بازار با نرخ های ارزان تر میفروشند تا در بازار رقابت رو با وجود بیارند و از بلندشوی بی اساس و زیادی نرخ در بازار رو پیشگیری کنند.
تاجران در بعضی نقطه ها ارد قبلا وارد کرده رو با قیمت های پستر به فروش گذاشتند، اما انتظار می رود با ختم شدن ذخیره ها قیمت ارد در ارد فروشی ها بالا می رود. واردات محصولات غذایی در نیمه اول سال جاری در قیاس با یک سال قبل 11.2% افزوده به 47.3% برابر شده است.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده به برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی به پایان رسید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
درودی بر گمان است، از همو در بی زیاد است، آی غم سوزی خزان است، آتشی در دل نهان است، داستانی عشق شبها بی سعی رنجی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شد. شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندری همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چه قدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشوری را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساختار با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم، گلی بهش نبویم،